بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. جلسه 18 تدبر در آیات قرآن. خداوند متعال در این جهت به ما توفیق و عنایت خاصش رو شامل حال همه طلاب علوم دین به برکت قرآن در ماه رجب بفرماید. آیه 217 یکی دیگر از آیاتی است که یاد و ذکر معاد و قیامت در او شده است، هم به خاطر کلمه آخرت و هم کلمه اصحاب نار و هم کلمه خالدون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله والفتنه اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. شأن نزول این آیه کریمه ارتباطی دارد با اول ماه رجب که در او واقع هستیم. حدود 17 ماه بعد از آنی که پیامبر اسلام در مدینه استقرار یافتند، برای کنترل قریش و دفاع از حریم مدینه و مسلمانان و کم کردن مزاحمت آنان نسبت به مسلمین، سریه‌ای را تنظیم کردند به فرماندهی عبدالله ابن جحش. اینها مأمور شدند بروند در منطقه‌ای که کاروان قریش تردد می کند قرار بگیرند و از آنها امکاناتی بگیرند و به تجاوزهای آنها، اذیتهای آنها پاسخ بدهند. اینها در اواخر ماه جماد الثانی در اون منطقه قرار گرفتند. برخوردی شد بین عبدالله جحش و گروهی از اونها. نتیجه این شد که یکی از اونها کشته شد، اسیر شدند و کاروان رو آوردن به طرف پیامبر مدینه. خب این شبهه پیش آمد که این کشته شدن شخصی از اونها در ماه رجب اتفاق افتاده است. در 2 ماه قبل از جنگ بدر این اتفاق افتاد. یکی از اونهایی که کشته شد عمرو بن خزرمی بود. اینجاست که این سوال پیش آمد که چه شد؟ آیا در ماه حرام که ماه رجب هست قتال جایز بوده یا نه؟ یسألونک عن الشهر الحرام، از تو میپرسن در رابطه با ماه حرام. یسألونک فعل و فاعل و مفعول به، مفعول به اول بدون واسطه. عن الشهر الحرام مفعول به دوم با واسطه. میپرسن، از تو میپرسن، تو را مورد سوال قرار میدن در رابطه با ماه حرام. الشهر الحرام، شهر حرام یعنی ماه دارای حرمت. بنابراین این اولین مطلبی بود که در ذیل، در کنار اینها باید ذکر میشد، شأن نزول و این سوال چرا انجام گرفت. مطلب دوم، سائل چه کسی بوده است، چه کسی سوال کرده. یسألونک عن الشهر الحرام، دو نظریه است. یک، مسلمانان سوال کردند و سوالشون هم سوال حقیقی بود، طلب فهم بود که بدانن این واقعا کشتار و قتلی که انجام گرفته است جایز است یا جایز نیست. نظریه دوم، پرسشگران قریش بودند و سوالشون سوال حقیقی نبوده است، سوال در جهت تعییر و تعییب و ایراد گرفتن به مسلمانان بوده است که اینها چرا در ماه حرام یکی از قریش رو کشتن و جنگ کردند. و ظاهراً طبق بعضی از شواهد نظریه اول تأیید می شود و طبق بعضی از شواهد هم نظریه دوم، و هر دو معنا را می شود از این آیه فهمید، هر دو مورد را می شود مورد توجه قرار داد. مطلب سوم، قتال فی هست. یسألونک عن الشهر الحرام، شهر حرام صفت و موصوف، قتال فی بدل اشتمال. قتال مصدر باب مفاعله و مظروف برای شهر حرام. اخذت زیدن ثوبه بدل اشتمال است. شهر حرام یکی از چیزهایی که شهر حرام مشتمل بران است قتال است، این کار و این فعل است. قتال فی میشه بدل اشتمال، فیه جار و مجرور متعلق به قتال و ضمیر فیه برمیگرده به شهر حرام. در حقیقت سوال اینطوری میشود، یسألونک عن القتال فی شهر الحرام، پرسش این است که داستان مقاتله و قتال در ماه حرام چگونه است، حال به دو وجهی که ذکر شد. مطلب سوم، پاسخ این سوال هست که خداوند متعال به پیامبرش میگوید قل قتال فیه کبیر، بگو، قل فعل امر، مقول قول جمله است، قتال فیه کبیر، قتال مبتدا کبیرون خبر. فیه هم مخصص است، یعنی نکره مبتدا قرار گرفته است، نکره محضه مبتدا قرار نمی گیرد. مبتدا یا باید معرفه باشد یا نکره مخصصه. اینجا توسط فیه ظرف تخصیص خورده است، محدود شده است. قتالون نکره محض نیست، میشه قتال در شهر حرام. یک نوع تخصص و اختصاصی پیدا میکند که از ابهام کامل خارج میشود و نتیجتا میتواند مبتدا قرار بگیرد. قل قتالون فیه کبیر. اینجا جمله تمام شد، سؤالی انجام گرفت، پاسخش آمد، لکن به شکل استیناف جمله شروع میشه. قبل از این که این مطلب چهارم رو عرض بکنم، قتالون فیه کبیرون، این کبیرون که نکره آمده است یعنی ذنبون کبیرون، خطیرون. به مناسبت حکم موضوع مشخص است این کبیرون صفت است برای ذنب، برای عصیان، برای مخالفت. فیه ذنبون کبیرون. مطلب چهارم همین استینافی است که آغاز می شود، و صد عن سبیل الله. آری، قتال در ماه حرام اگر عمدی انجام بگیرد حرام است، و شکی نیست که حرمت ماه رجب و مشهور حرم واجب است رعایت شود. حالا میرسیم به این که این جریان شأن نزول چه شکلی اتفاق افتاده و چرا. اما استینافی که به کار برده شده یک کبرای کلی را در مقابل این فتنه‌گری قریش مطرح می کند. و صدون، صدون مبتدا، باز نکره مخصصه است. عن سبیل الله، صدون عن سبیل الله، مانع شدن از راه خدا، بستن راه به سوی خدا را. صدون عن سبیل الله، عن سبیل الله، سبیل الله مضاف مضاف الیه، سبیل مجرور به عن، متعلق به صدون. صدون عن سبیل الله مبتدا، و کفران مبتدای دوم است، عطف داده می شود به صدون. و کفرون بالله، بهی به الله تبارک و تعالی، باز هم نکره مخصصه. و کفرون بهی و المسجد الحرام، واو عاطفه مسجد رو عطف میده به سبیل الله، یعنی صدون عن المسجد الحرام، بستن راه کعبه، بستن راه مسجد الحرام. صد عن سبیل الله و کفر به و صد عن المسجد الحرام، مسجدی که دارای حرمت است، کعبه معظمه و اطرافش. واو بعدی واو عطف است، اخراج رو عطف میده به صدون. صدون عن سبیل الله و کفرون به، یا عطف به کفرون به. و المسجد الحرام، صد از مسجد الحرام و کفر به الله و اخراج و عطف این مبتدا به مبتدای قبلی. اخراج و اهلهی، خارج کردن قریش اهل مسجد الحرام را، اضافه مصدر به مفعول به. صد عن سبیل الله و کفر به و صد عن المسجد الحرام و اخراج اهلی منه، اخراج اهل مکه و اهل مسجد الحرام از آن مکه، از آن شهر، اکبرو خبر برای صدون و خبر برای کفرون و خبر برای اخراج اهله. این سه، صد عن سبیل الله و صد عن مسجد الحرام و کفر بالله و اخراج اهله، این سه مورد صد از دو چیز، صد از راه خدا، صد از مسجد الحرام که مصداق است برای راه خدا، دو کفر به خدا، سه اخراج اهل مسجد الحرام، اکبر است عند الله، گناهش بزرگتر است در نزد خدا از قتال در ماه حرام. مقایسه بین دو گناه، قتال در ماه حرام و سه کار مشرکین، بستن راه خدا، بستن راه مسجد الحرام، کفر به الله، اخراج اهل مسجد الحرام. این دو با هم مقایسه می شود. حق متعال می فرماید مشخص این سه مورد چون عوارض و آثار بیشتری در بدی و زشتی و معصیت و انحراف از حق و حقیقت داره، گناهش بزرگتر است از قتال در ماه رجب. اونم یه قتالی که مجوز داره، خواهیم دید که مجوز داره. مطلب پنجم، این کلمه قل قتال فیه اکبر. خب قتال مبتداست، چرا معرفه نیامد کامل بشه القتال فیه کبیر؟ چرا نکره آمد؟ به جهت اینکه اگر معرفه می آمد، الفلامش می شد الفلام عهد ذهنی، بر می گشت به اون قتال عبدالله ابن جحش نسبت به اون شخص قریشی، یعنی عمرو ابن حضرمی که کشته شد در یک شبهه‌ای که مشتبه بود روز آخر ماه جماد الثانی هست یا اول ماه رجب. حالا سلمنا که روز رجب اتفاق افتاده. اگر الف لام می داشت برمیگشت به اون قتال، لیکن قرار نیست این چنین باشه. اون یه دفاعی بوده است و اتفاقی برای دفاع از حریم مسلمانان و از ارزش‌های خدایی بر زمین، اعتقادات و اخلاقیاتی که در قالب اسلام قرار است ترویج شود. بنابراین قتالون میشه نکره، نکره مخصصه. قتالون فی یعنی عنوان یه قاعده کلی، قتال در ماه رجب، اونم یه قتال خاص، نه دفاع باشه، نه دفاع از اعتقادات باشد، نه دفاع از مسلمین باشد. اگر قتال در او اتفاق بیفته، صرف قتال بدون انگیزه ها، قاعده اول اینه که گناه کبیر است، ذنب کبیر. بعد مقایسه انجام گرفت. مطلب پنجم، کبرای کلی دیگری، یا به تعبیر دیگر عطف عام بر اخص، عطف عام خاص آمدن یک عمومی بعد از ذکر مصادیقی. صد عن سبیل الله، کفر به الله، صد از مسجد الحرام، اخراج اهل مسجد الحرام، اینها همه مصادیق فتنه هستند. بعد تحت یک قاعده کلی می‌فرماید والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه بزرگتر است از کشتار. فتنه یعنی چه؟ فتنه یعنی مغرور شدن، فریب دنیا رو خوردن، فریب مادیت رو خوردن، گرفتار دنیا و هوا و هوس شدن که مصادیق فراوانی دارد و نتیجه فریب دنیا خوردن آن است که با حق و حقیقت مخالفت می شود، انحراف پیچیده مادی فتنه است. این اکبر من القتل، این بزرگتر است از جهت معصیت نسبت به قتل. علت این که فتنه گناهش بزرگتر و انحرافش از حق و حقیقت بیشتر است نسبت به قتل، این است که فتنه جایگاه موضوعی دارد برای قتل، سبب میشه، علت است. انحرافات اعتقادی و اخلاقی هستند که مولد کشتار خلق خدا میشوند. کشتارهای غیر قانونی. والفتنه تو اکبر من القتل، قتل و غارت ها معلول فتنه ها هستند، معلول انحرافات اعتقادی اخلاقی و عملی است. تا اینجا داستان قتل در ماه رجب و مقایسه آن با اعمال قریش که صد عن سبیل الله و صد از مسجد الحرام و کفر به خدا هست و آواره کردن اهل مسجد الحرام، مهاجرینی که اینها خانه و زندگیشون در مکه بود، قریش اینها رو اخراج کرد، زن و زندگی و اوضاع احوال معیشتشون رو به هم ریخت. اینها مقایسه شد با یک کشته شدن یک شخص به نام عمرو ابن حضرمی در یک اتفاقی که در راستای دفاع از مسلمین بود. والفتنه تو اکبر من القتل. خب، جایگاه مشرکین و کفار توسط این آیه مشخص می شود. والفتنه تو اکبر من القتل، مطلب ششم، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. در حالی که این قریش و کفار که آمدند و پرسیدند چه شد، شما چرا قتل کردید در ماه حرام، اینها با شما مقاتله میکنند. حکایت از این که یک قتل اتفاق افتاده است در شرایط دفاع، ولی مشرکین همیشه قاتلند. لا یزالون، اصلا ماه رجب و حرام برای اینها معنا ندارد. لا یزالون، لا یزالون نفی در نفی اثبات، یعنی همیشه. زال یزالو، لام که برش داخل میشه میشه دوام، دائما. لا یزالون، این کفار یقاتلونکم، با شما مقاتله میکنن. براشون هم مهم نیست ماه حرام باشه یا ماه غیر حرام باشه، تا شما را از بین ببرن. حتی یردوکم اندینکم، هدفشون هم اینه که اعتقاد توحیدی شما رو بگیرن، از دین و اعتقادات توحیدی شما رو برگردانن. می جنگن به هدف از بین بردن فرهنگ توحیدی. جنگ کفار غالبا به این اهداف بوده است که افکار انسانهای موحد رو نابود کنن. حتی یردوکم، تا اینکه شما رو برگردانن. اندینکم ردعن، با ان که متعدی می شود، مفعول دوم. یردوکم کم مفعول اول، اندینکم مفعول دوم که با ان متعدی شده است، برگرداندن، منصرف کردن. لا یزالون یقاتلونکم، دائما در مقاتله و جنگ با شما هستند تا برگردانند شما رو از دینتان. ان استطاعوا، البته معنای این نیست که کفار وقتی با مسلمان ها به جنگن دیگه با جنگ همه مسلمانان رو از اعتقادشون بر میگردانند. تعلیق شده است به یک امر محال تقریبا. ان استطاعوا یردوکم مطلق نیست، یردوکم مقید است به استطاعت. لطافت‌های قرآن این است که صدق و پاکی در کلمات حضرت حق اقتضا می‌کند که این لطافت‌ها باشه. می‌شد اینجا تمام بشه. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، بعد مطابقت با واقع نداره این آیه. در اینکه مطابقت داشته باشه با عالم واقع، ان استطاعوا، اگر توان داشته باشند، اگر استطاعت داشته باشند، قدرت داشته باشند. مطلب ششم، ارتباط این جریان قتل در ماه رجب و عمل کرده قریش رو بیان کرد و دورنمای زندگی مشرکین رو در برابر مسلمانان نشان داد. حال نوبت رسیده به این که وظیفه مسلمانان چیست، در مقابل هجمه های کفار و مشرکین چه باید کرد. باید تسلیم شد، باید با تلاش های شبانه روزی مقاتله ای و فتنه گری دست از اعتقادات برداشت یا نه. اینجاست که سر دوراهی بهشت و جهنم است. انسان موحد که باید انتخابگر باشه. اوضاع احوال مشرکین این چنین است، به بهانه‌های مختلف به جنگ شما میان تا شما رو از دین حقیقی، اعتقادات توحیدی منصرف کند. حالا و من، واب استیناف یک کبرای کلی، و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. حالا هر کسی که ارتداد رو بگیره، یرد و رد فعل است، یرتدد انفعال است، متابعه، متابعه رده میشه ارتداد، رد متابعه متابعش ارتداد است. ها من یرتدد، کسی که رد رو بپذیرد. هر کسی که رد تحمیلی کفار رو بپذیرد، هجوم به حریم اعتقاد را بپذیرد و تسلیم بشه، برگردد از دینش. و من یرتدد منکم عن دینه، عن دینه جار و مجرور متعلق به یرتدد، متعدی شده یرتدد با عن دینه. منکم من تبعیزیه، کم شما مسلمین، هر کسی که برگردد از شما از دینش، منکم در حقیقت بیان از فاعل یرتدد هست. من یرتدد از شما مسلمانان عن دینه فیموت، بعد هم بمیره. یرتدد و با ارتداد بمیرد. فیموت فای نتیجه، بعد از ارتداد بمیرد، زنده نماند. و هو کافر، در حالی که کافر از دنیا بره. این آیه مطلب هفتمش این است که صرف ارتداد انسان رو دیگه ناامید نمی کنه از آینده نجات. کسی مرتد شد، دوباره برگشت، میدان باز است، رحمت خدا واسع است. اما اگر مرتد شد با اراده خودش بر نگشت به سوی حق و حقیقت، یموت مرد و کافر مرد. فاولائک جزای من یرتدد، اولائک اینهایی که مرتد میشد میمیرن با کفر. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اعمالشون نابود میشه در دنیا و آخرت. حبط اصلش از آن شتر است، شتر وقتی که زیاد بخوره شکمش ورم بکنه و آنچه خورده دیگه به دردش نخوره باعث مریضی شود، یا انسان که البته در رابطه با شتر به کار برده شده، خوردن زیادی که بعد تبدیل بشه به تخمه و امثال اینها فاسد بشه، مفید برای بدن نباشه، اون رو میگن حبط. حبطت لازمه، اعمالهم فاعل است، اینها خود به خود اعمالشون فاسد میشه، زحمات گذشتهشون فاسد میشه. جبهه و جنگ رفتن، چه و چه و چه کار خوب انجام دادن، همه فاسد میشه. همون داستان گاو پنج منشیر است که یک لگد بزنه همه را از بین ببرد، میشه حبط. فاولائک حبطت اعمالهم، کسانی که زحمت کش بودند در وادی توحید، تلاشگر بودند، ناگهان با رد کفار، با هجوم کفار رد اونها رو میپذیرن، مرتد میشن، تشکیکات اونها رو میپذیرن، مرتد میشن و بعدم میمیرن در حال کفر. اعمالشون هیچ اثری نداره، هم به درد دنیاشون نمیخورد، هم به درد آخرت. دنیا به دردشون نمیخوره چون یک سری احکامی برای کافر بار میشه از جهت ارث و امثال اینها، اموالشون از جهت حرمت و احترام دنیوی همه نابود میشود. ولی آخره هم که مشخصه، مصالح ساختمانی زندگی آخرت در دنیا فراهم میگردد. ببینید دنیا بدون آخرت معنا ندارد. اتصال دنیا به آخرت در فرهنگ قرآن مکرر آمده است، فی دنیا و الاخره، آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. بعد این آدمای این شکلی، اولائک اصحاب النار، عطف به اولائک اول، این مرتدینی که با ارتداد میمیرند میشن اصحاب جهنم، مصاحب با آتش، هم فیها خالدون، دیگه عذابشون هم عذاب تطهیری نیست، عذابی که اینها رو پاک کنه، موقت باشه، دائمی است. پس حدود 5-6-7 مطلب کلی در این آیه شریفه ذکر شد که مجموعاً آغاز آیه مقدمه شد برای آخر آیه. رابطه شرک و کفر با گناهانی که قابل مقایسه نیست با یک قتل، زمین سازی شرک و کفر برای آخرت جهنمی، زمین سازی ایمان به خدا و مقاومت و استقامت در برابر مشرکین برای آخرت بهشتی. باز هم این آیه شریفه قسمتش بیان حال جهنمیان شد، یه قسمت بیان حال بهشتیان، گرچه آخر آیه ختم شد به جهنم و عذاب مشرکین و مرتدین، لکن در ضمن بیان کفار و مشرکین، موحدین هم در ضمن مطرح هست. چون من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر مفهوم داره، و من لم یرتدد، اما کسی که مرتد نشود کیه؟ مؤمنین راسخ، آنانی که ایمان راسخ دارن به حق و حقیقت، به پیامبر اسلام، به توحید، به قیامت، به مبدع، به معاد، و با وسوسه ها و هجوم های شیاطین انسی و جنی دست از ایمانشون بر نمی دارن، مقاومت می کنن، استقامت می کنن. اینها در ضمن این آیه شریفه مطرحند. یکی از جاهایی که جمله شرطی مفهوم داره همون جایی است که قرینه باشه. اینجا قرائن سیاق، قرینه سیاق آیه شریفه به این جمله شرطی مفهوم میدهد. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت، مفهومش اینه که و من لم یرتدد منکم عن دینه فیمد و هو مسلم فاولائک یجزون جزاء حسنا فی الدنیا والآخره اولائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. چنین ترسیمی برای موحدین اهل استقامت در این آیه شریفه وجود دارد. بنابراین آیه شریفه 217 قیامت رو در دو جایگاه بهشت و جهنم داره نشان میدهد، و یکی از آیاتی که ترسیم قیامت رو انجام داده است همین آیه است. ترسیم قیامت در قالب بهشت و جهنم، ترسیم قیامت در قالب زندگی موحدان و زندگی مشرکین. زندگی موحدان در قسمت جهنم، زندگی موحدان در قسمت بهشت، و زندگی مشرکین در قسمت جهنم. این مقدار تدبر و تأملی بود که البته این آیه مطالب فراوانی دارد. مسئله حبط و احباط یکی از مباحث مربوط به این آیه است. فرق بین حبط و احباط، همینجا اشاره کوتاه بکنم که آخرین جمله باشه. حبط عرض کردم خود به خود اعمال از بین می رود، احباط کاری انجام میده انسان که عملش از بین می رود، کاری رو انجام میده عمل از بین می رود، و گاهی هم احباط فاعلش خداوند است. فاعل احباط می تواند خود انسان باشد به یک معنا، یا خداوند تبارک و تعالی، خالق متعال. نکاتی در این زمینه هست که کافیست و طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.